اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولین فصلی که از این بحث گشودیم سیره نبی اکرم در رابطه با خداوند بود. عرض کردیم که خط اساسی در این بخش از سیره عبودیت و بندگی است. عبودیت و بندگی رو معنا کردیم. از اونجا وارد بحث جلوه های عبودیت شدیم. اولین جلوه برجسته عبودیت نماز بود که طی سه برنامه هم سیره پیامبر رو در رابطه با نماز تقدیم کردیم و هم این بحث رو مطرح کردیم که پیامبر چگونه نماز رو در جامعه مطرح کرد. دومین جلوه عبودیت و بندگی دعاست. دعا یعنی خواستن از خداوند، هم یاد خداست، هم انقطاع به حضرت حق هست. لذاست که به تعبیر شهید مطهری دعا هم طلب است هم مطلوب. دعا فقط وسیله برای گرفتن حاجت نیست، بلکه نفس آن که انسان توفیق یا الله گفتن رو پیدا کند، خود این در حقیقت توفیق الهی است. بحثی که ما می‌خواهیم محضرتون تقدیم کنیم بحث کلی دعا نیست، که این بحث گسترده است. می‌خواهیم این بحث رو از نگاه پیامبر و سیره پیامبر دنبال کنیم. از نگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا عبادت هست، آنچنان که در سوره غافر آیه 60 صریحاً دعا عبادت نامیده شده و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. پروردگارتون گفت که مرا بخوانید استجابت کنم شما را، آنها که استکبار می‌ورزند از بندگی من با ذلت وارد جهنم خواهند شد. در این آیه شریفه ابتدا سخن از دعاست، آنگاه سخن این است اونایی که خودشونو بالاتر از این میدانند که دعا کنند، اینها ذلیلانه وارد جهنم میشن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود افضل العباده الدعا، برترین عبادت ها دعاست. چرا برترین عبادت ها دعاست؟ به دلیل آن که همه عبادت ها جلوه ای از جلوه های یاد خداست و دعا تجلی یاد خدا هست. افضل العبادت الدعا. فاذا اذن الله للعبد دعا فتح له باب الرحمه. وقتی خدا اجازه داد به بنده ای که دعا کند، باب رحمت را هم به رویش می گشاید. انه لن يهلك مع الدعاء احد. هیچ کس با دعا و با همراه داشتن این سلاح نابود نخواهد شد. این روایت تو مجموعه ورام هست، جلد 2 صفحه 237. در یه روایت دیگری از نبی اکرم هست که ترک و دعاء معصیتون، از همون کتاب مجموعه ورام جلد 2 صفحه 120 فرمود ترک دعا معصیت است. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی چیزی از خدا نخواد گناه کرده. به نظر میرسه معنای روایت این نباشه، معنای روایت این است کسی که اعراض از دعا میکنه در حقیقت اعراض از یاد خدا داره، و کسی که از یاد خدا اعراض کرد بستر همه گناهان فراهم میشه، همه گناهان در بستر غفلت از خدا میروید و دعا غفلت زدا هست. دیگر نکته‌ای که در نگاه پیامبر اکرم در باب دعا هست این است که انسان هر ساعت و هر لحظه‌ای که از عمرش می‌گذره مواجه با خطرات فراوانی است، خطرات بیرونی، خطرات درونی. اون سلاحی که سبب می‌شود انسان از این خطرات برهد دعا هست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدر ارزاقکم، راهنمایی نکنم شما را به سلاحی که شما را از شر دشمنانتون میرهاند رزقتون را فراوان میکند. گفتن بلی یا رسول الله. قال تدعون ربکم باللیل و النهار. اون سلاح این است شبان روز خدای را بخوانید. یعنی دعا زمان مخصوصی نداره. به فضل خداوند در بحث سیره حضرت در باب دعا خواهیم گفت پیامبر در هر حالی دعا میخوند. وقتی میخواست بخوابه دعا میخوند، وقتی بیدار میشد دعا میخوند، وقتی میخواست به نماز بایسته دعا میخوند، وقتی از نماز فارغ میشد دعا میخوند، وقتی میخواست به طرف بازار حرکت کنه دعا میخوند، تو جنگ دعا میخوند، محزون میشد دعا میخوند، شاد میشد دعا میخوند. تدعون ربکم باللیل و النهار، پیوسته خدا را بخوانید. فان سلاح المؤمن الدعاء، سلاح مؤمن دعا هست. اون سلاحی که او را از انواع خطرات می رهاند. تدعون ربکم باللیل و النهار، پیوسته خدا را بخوانید. فان سلاح المؤمن الدعاء، سلاح مؤمن دعا هست. اون سلاحی که او را از انواع خطرات می رهاند. دیگر نکته‌ای که در این عرصه گفتنی هست این است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که همه چیزتون رو از خدا بخواید، حتی بند کفشتون رو هم از خدا بخواید. یعنی کمترین چیز تا بیشترین چیز زندگیتون رو برید محضر خداوند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که انقطاع به خداوند پیدا کنید. معنای این حرف این است که بدانید در این جهان هستی همه چیز به دست اوست. فرمود صد الله عز و جل ما بدالکم من حوائجکم، از خداوند هرچه میخواهید، هرچه خواسته شماست بخواهید، حتی شسع النعل، حتی بند کفشتون را هم از خدا بخواهید. در حدیث قدسی که خداوند به حضرت موسی وحی کرد دارد که یا موسی سلنی کل ما تحتاج الی، هر چیزی که بهش محتاجی از من بخواه، حتی علف شاتک و ملح عجینک، حتی علف گوسفندان و نمک غذایت را هم از خداوند بخواه. معنای این حرف این است که خواستن از خدا و رفتن در خانه او به عنوان یک روال در زندگی همه ما مطرح باشه. دیگر نکته ای که در نگاه نبی اکرم در باب دعا هست این است که بلا رو با دعا دفع کنید. ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء، بهار الانوار جلد 93 صفحه 288. ابواب بلا رو، درهای بلا رو با دعا ببندید، یعنی با دعا می توانید سد کنید باب بلا رو، انواع بلاها رو، حتی زلزله را، حتی سیل را، حتی بلاهای دیگر را هم با دعا می توان دفع کرد. منتها خواهیم گفت به بذل خداوند که استجابت دعا هم شرایطی داره. گاه راز مستجاب نشدن دعا این است که خلاف حکمت هست. وقتی چیزی خلاف حکمت شد خب دعا مستجاب نمیشه، چون قانون خدا تغییر ناپذیر هست.
بیا تا براریم دست دعا را، بیا تا براریم دست دعا را، بخوانیم به آب و فقط ما خدا را، بخوانیم به آب و فقط ما خدا را.
دیگر نکته‌ای که باید از نگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنبال کنیم مسئله شرایط استجابت دعاست. این سوال همیشه بوده و هست و خواهد بود که چرا با این همه وعده‌ای که خداوند داده که دعاهاتون رو مستجاب می‌کنم، چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ در این باب باید بگیم که برخی از دعاها شرط اجابت رو نداره و گاه شرطش هست، مانع ایجاد میشه. به عبارت طلبگی برخی از دعاها مقتضی اجابت درش نیست و برخی از دعاها شبسا مقتضی هست اما مانع بهش میخوره. اولین شرط استجابت دعا این است که انسان منقطع به خدا بشه، باورش بشه که همه گره ها به دست او باز میشه و دل از غیر خدا ببنده. یعنی تا وقتی که آدم به اینجا نرسد که فقط و فقط از خدا بخواد و امیدش از غیر خدا قطع نشه، در حقیقت دعا نکرده. سوره بقره آیه 186، وقتی بندگانم از من سوال میکنند به اونها چنین بگو که من نزدیکم به شما، اجابت میکنم دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند. یعنی فقط و فقط تمام امیدش من باشم، اگر چنین شد دعاش به هدف اجابت خواهد رسید. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. در سوره غافر آیه 60 داریم ادعونی و قال ربکم ادعونی استجب لکم، فقط مرا بخوانید، فقط و فقط. و آنگاه که این انقطاع حاصل شد اگر مصلحت باشد اجابت هست. این همه کسانی که در حرمهای امامان به ویژه حرم حضرت سامن الحجج علی ابن موسی علیه الله و تحیت و سنا شفا می گیرن، کسانی هستند که امیدشون از همه جا قطع شد و آمدند سراغ آخرین درمان و آخرین امید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یقول الله عز وجل، این سخن خداوند هست که من سألنی و هو یعلم انی اضر و انفع استجیب له. کسی که از من درخواستی کنه با این قید باورش بشه که ضرر و نفع به دست منه، من بخوام میتونم بهش نفع برسانم و میتونم بهش زیان برسانم، به این باور رسید من دعاشو مستجاب میکنم. پس این اولین شرط استجابت دعا هست. دومین شرط استجابت دعا عمل هست، عمل به مقتضای معرفت. یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو شناخته و خدا باور است باید عمل خدا باورانه هم داشته باشه، گناه در محدوده زندگیش نباید باشه و اگر گناه هم آمد بلا فاصله استغفار و توبه ذمیمش بشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم و ایای فرحبون، سوره بقره آیه 40. بنی اسرائیل، نعمتی که به شما دادم به یاد بیارید، شما به عهد من وفا کنید تا من به عهدتون وفا کنم. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که بدون عمل میخواد دعا کنه مثل کسی که تیر میاندازد بدون کمان. بدون کمان نمیشه تیر انداخت، تیر به جایی نمیرسه. دعای منهای عمل هم به جایی نمیرسه. در تفسیر این سخن نبی اکرم اجازه بدید این روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو یادآوری کنم که در اعلام الدین هست، از دیلمی، صفحه 269. از مولا علی سوال شد مگر خدا نفرموده است که ادعونی استجب لکم، فما بالونا ندعو فلا نجاب. چرا پس ما دعا میکنیم اما از اجابت خبری نیست؟ امیرالمؤمنین فرمود که لأن قلوبکم خانت به ثمان خصال، به خاطر اینکه قلبهای شما 8 خیانت کرده. یک خیانتش اینه انکم عرفتم الله فلم تعدو حقه، شما خدا رو شناختید اما حق معرفت رو ادا نکردید. ادای حق معرفت عمل به مقتضای معرفت. کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا. این شد که این معرفت شما سودی نرسان به شما. فأی دعاء یستجاب لکم مع هذا وقد صددتم ابوابه وطرقه. امیرالمؤمنین 8 دیگر رو فرمود. فرمود اینا عوامل آن است که دعای شما مستجاب نمیشه. شما میخواهید این رفتارهای نادرست را هم داشته باشید دعاتون هم مستجاب بشه. خب خودکرده را تدبیر نیست. گفت بسوزن شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. سومین شرط استجابت دعا لقمه حلاله. کسی که با لقمه حرام ارتزاق میکنه، که لقمه حرام یک معنای عام میداره، یعنی کسی که حق مردم رو میخوره، کسی که حق امام رو میخوره، کسی که زندگیش حساب نداره، بایستی 1/5 سرمایه ای که زیاد آمده از سال خمسی خمسشو بده. خوب این کار رو نمی کنه. بنابراین حق امام و سهم امام در زندگی چنین کسی هست. وقتی سهم امام در زندگی چنین کسی هست، فرق نمی کنه کسی بیاد مال مردم رو بالا بکشه یا مال امام رو. لقمه حرام لقمه ایست که از راه حرام باشه، لقمه ای که از راه قاچاق به دست میاد، از راه خرید و فروش تریاک، از راه خرید و فروش هروئین، از راه خرید و فروش مواد مخدر خطرناک دیگر تردیدی نیست در حرام بودن این لقمه. کسی که گران فروشی میکنه، کسی که کم فروشی میکنه، کسی که قش در معامله میکنه، کسی که معاملات حرام داره، خب این لقمه لقمه حرامه، با این لقمه حرام دعا مستجاب نمیشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من احب ان یستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه و مکسبه. کسی که دوست داره دعاش مستجاب بشه، خوراکش رو خوراک حلال قرار بده، کسبش رو کسب حلال قرار بده، خدا دعاشو مستجاب میکنه. در یه روایت دیگر دارد یکی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت احب ان یستجاب دعایی، دوست دارم که دعام مستجاب بشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود طهر معکلک ولا تدخل بطنکل حرام. لقمت و لقمه حلال قرار بده، کاری نکن حرام تو این شکمت راه پیدا کنه. این روایت سوم رو هم محضرتون بخوانم به علت اضافه‌ای که دارد. باز نبی اکرم فرمود عتب کسبک تستجب دعوتک، کسبتون رو کسب حلال قرار بده، دعاتون مستجاب بشه. فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ حَرَامًا فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. کسی که یک لقمه حرام به شکمش برود، 40 روز دعایش مستجاب نخواهد شد. فما تستجاب له دعوتون 40 یوما. خب این هم شرط دیگر استجابت دعا، زندگی باید پاک و پاکیزه باشد تا اینکه دعای انسان مستجاب بشه. دیگر نکته‌ای که در باب شرط استجابت دعا هست این است که دعا نباید لغلغه زبان باشه. و حمدالله در کشور ما دعا بازار گرمی داره و امیدواریم روز به روز هم گرمتر بشه. وقتی دعای کمیل خونده میشه، آنگاه دعا دعای واقعی است که همه توجه داشته باشن به مضامین دعا. و چه خوب است کسانی که دعا میخونن بدون اون که طول بدن دعا را، مضامین دعا را نم نم ترجمه کنند تا خواننده دعا بفهمه. همین جا اجازه بدید بنابر رسم طلبگیمون یه نکته دیگرم بگیم. ذکر مصیبت خوب است، اما یا قبل از دعا یا بعد از دعا. دعا را بگذاریم به حال دعا و به حال مناجات باقی بمانه. به هر حال در این دعای کمیل و دعاهای دیگری که خونده میشه، به خصوص در ماه مبارک رمضان، دعای ابو حمزه، دعای سحر، آن چه مهم است حضور قلبه. این که آدم با تمام جانش بگوید اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یقبل الله عز و جل دعاء قلب لاه. خداوند دعای اون جانی که در لهو است و از خدا غافله مستجاب نمی کنه. در کلام دیگری فرمود که اعلموا ان الله لا یقبل دعاء عن قلب غافل. بدانید که خداوند دعای قلب غافل رو قبول نمی کنه. لذا نبی اکرم فرمود اقتنم الدعاء در رقه فانها رحمتون، وقتی دلتون شکست اون وقت دعا کنید که قلب شکسته رحمت الهی است، لطف الهی است، عنایت خداست که دل انسان متوجه ذات مقدس ربوبی باشه. و دیگر نکته‌ای که در باب دعا قابل توجه هست این که همیشه خدا خدا کنیم، نه فقط به بلا رسیدیم، به مشکل رسیدیم خدا خدا کنیم. خود خداوند گله میکنه از اونهایی که به هنگام سختی و مشکل خدا خدا میکنن اما وقتی مشکلشون برطرف شد خدا رو فراموش میکنن. در سوره زمر آیه 49، در سوره یونس آیه 22، در سوره عنکبوت آیه 65، سوره روم آیه 33. یکی از این آیات رو محضرتون بخوانم، سوره یونس آیه 12: و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما. انسانهای تربیت نایافته این چنینن که وقتی مشکلی بهشون میرسه در هر حال ایستاده نشسته دعا میکنن برای رفع مشکلشون. فلما کشفنا عنه ضره مرک ان لم يدعنا الى ضر مسه. وقتی مشکلشو برطرف کردیم یه جور رفتار میکنه که گویا اصلا مشکلی نداشته. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. خدا رو به هنگامی که خوشی و در رخا و در رفاهی بخوان تا تو را در شدت و مشکل بشناسد و دعایت رو مستجاب کنه. امام باقر علیه السلام فرمود ینبغی للمؤمن ان یکون دعاؤه فی الرخا نحوا من دعائه فی الشده. سزاوار است که مؤمن نحوه دعا خوندنش در خوشی همانند دعا خوندن در مصیبت و سختی باشه. اینها شرایط استجابت دعا از نگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میخواستم بحث دیگری رو مطرح کنم تحت عنوان آداب دعا از نگاه نبی اکرم، انشاءالله در برنامه دیگر محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا حبيب يا محمد يا رسول الخاتم يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين. يا حبيب يا محمد يا رسول الخاتم يا مؤيد يا مجد يا إمام